ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا میگوید آزادی دین زیربنای سلامت جامعه است. یک هواپیمای باری غیر نظامی در عراق سقوط کرد. در ایران 95% پیوندهای کلیه با خرید و فروش آن انجام می شود. با درود فراوان در آغاز نخستین لحظات بامداد جمعه زیبا و آفتابی، من حسین قویمی در یک ساعت آینده در این مجله نیمه شب به اتفاق همکارانم شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز 24 آبان ماه سال 1387 خورشیدی و برابر است با 14 نوامبر 2008 میلادی. نخستین دقیقه این روز تعطیل را پیش از پرداختن به گزارش ها با خبر آغاز می‌کنیم و آرمان مصطفی ابتدا ما را در جریان تازه‌ترین خبرها قرار می‌دهد.
در کنفرانس گفتگوی بین ادیان در سازمان ملل، جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده روز پنجشنبه گفت آزادی دین زیربنای سلامت جامعه است. این کنفرانس دو روزه با هدف برقراری ارتباط میان دین‌ها و فرهنگ‌ها به ابتکار ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی برگزار شد. گروه‌های مدافع حقوق بشر از عربستان انتقاد می‌کنند که اجازه برگزاری علنی مراسم نیایش هیچ دینی مگر اسلام را در کشور خود نمی‌دهد و بر مسلمانانی که برداشت مذهب وهابی از اسلام را قبول ندارند محدودیت‌هایی اعمال می‌کند. در عراق ارتش آمریکا اعلام کرد که یک هواپیمای باری غیر نظامی آمریکایی روز پنجشنبه در نزدیکی شهر فلوجه سقوط کرده است. بر پایه گزارش‌ها این هواپیما اندکی پس از برخاستن از یک فرودگاه نظامی دچار نقص فنی شد. از سرنوشت 4 تا 6 سرنشین این هواپیما هنوز گزارشی نرسیده است. مصطفی قاسمی رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی ایران میگوید 95% پیوندهای کلیه در ایران با خرید و فروش آن انجام می‌شود. با ارائه این رقم آقای قاسمی میگوید کوشش برای جلوگیری از خرید و فروش کلیه در ایران تاکنون نتیجه‌ای نداده است. همکنون نزدیک به 35,000 بیمار دیالیزی و پیوند کلیه در ایران وجود دارد. رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی به کمبود شدید امکانات درمانی بیماران کلیوی در ایران اشاره کرد و برای تهیه دست کم 600 دستگاه دیالیز برای رفع نیاز این بیماران از دولت کمک خواست. توان انتقال برق سنگال با همکاری دولت ایران افزایش یافت. به نوشته خبرگزاری دولتی ایران ایرنا، معاون وزارت نیروی جمهوری اسلامی گفته است هدف دولت ایران از همکاری با سنگال توسعه آن کشور است و نه سود تجارتی. در اجرای طرح توسعه انتقال برق در سنگال، بانک توسعه صادرات ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران و یک بانک سنگالی 30 میلیون یورو سرمایه گذاری کردند. به گزارش ایرنا، سنگال از ایران خواسته است تا ادامه خط انتقال برق در آن کشور را نیز بر عهده بگیرد و آن را به 300 کیلومتر برساند. رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده روز پنجشنبه پس از نشست وزیران دفاع ناتو با اوکراین در تالین پایتخت استونی گفت که با وجود فشار روسیه آمریکا از طرح استقرار بخشی از سپر دفاع ضد موشکی در اروپای شرقی دست نخواهد کشید. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه هفته گذشته گفته بود که در صورت اجرای طرح سپر دفاع موشکی در لهستان و جمهوری چک، روسیه نیز موشک‌های برد کوتاه خود موسوم به اسکندر را در کالینینگراد مستقر خواهد کرد.
با سپاس از آرمان مصطفی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله نیمه شب می‌شنوید. نامه محمود احمدی نژاد به باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا به گفته برخی تحلیلگران یک دام است و به آقای اوباما توصیه کردند که از افتادن در این دام بپرهیزند. ارتباط با امام زمان و رمزگشایی از مسجد جمکران ادعای مردی است در قم که به اتهام ارتداد با چوبه دار روبروست. احمد منتظری میگوید که مقام‌های جمهوری اسلامی می‌خواهند از آیت الله منتظری انتقام بگیرند. با پسر آقای منتظری گفتگویی دارید. یک نهاد حقوق بشری از سرکوب مدافعان حقوق بشر در ایران انتقاد کرده است. و گزارشی داریم درباره یک خانم آمریکایی ایرانی تبار که برای از بین بردن خشونت با اسلحه گرم سرگرم تلاش است. در بخش دوم برنامه نگاه تازه را خواهید شنید که این هفته مربوط است به رابطه انسان‌ها و حیوانات. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. تحلیلگران به سناتور باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا اخطار کردند که نامه تبریک محمود احمدی نژاد به او دامی است که باید از افتادن در آن بپرهیزد. این تحلیلگران همچنین یادآوری کردند که پاسخ دادن به کسی که هولوکاست را افسانه‌ای واهی می‌داند و خواستار محو اسرائیل از روی نقشه جهان است، به محبوبیت آقای اوباما در آمریکا آسیب خواهد زد. جزئیات بیشتر در همین زمینه از علیرضا طاهری.
سناتور باراک اوباما در نخستین کنفرانس خبریش پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت به نامی محمود احمدی نژاد واکنشی بسزا و مناسب خواهد داد، اما تا کنون نه خود او و نه دستیارانش مشخص نکردند که تاریخ این واکنش اگر اصولاً انجام گیرد چه وقت خواهد بود. همزمان به گزارش خبرگزاری فرانسه، دو تن از تحلیلگران مسائل ایران که در آمریکا مستقرند در نامه‌ای به سناتور اوباما نوشتند برای آقای اوباما بهترین است که اصولاً پاسخی به آقای احمدی نژاد ندهد. اما تحلیلگر دیگری در همین زمینه به رئیس جمهوری منتخب آمریکا توصیه کرده است که در نوشتن پاسخ یا واکنش به نامه رئیس جمهوری اسلامی ایران شتاب نکند. گری سمور تحلیلگر مسائل ایران از شورای روابط خارجی، یکی از نهادهای فکرنباره در آمریکا، به خبرگزاری فرانسه میگوید برای دولت اوباما مهم است که تا میتواند احمدی نژاد را نادیده بگیرد و اعتنایی به او نکند، چون احمدی نژاد طرف سودمندی برای مذاکره نیست و به نظر می آید که ستاره سیاسیش افول کرده است. گری سمور می افزاید به نظر او تلاش برای گشودن باب گفتگو با رهبر جمهوری اسلامی که بر قضیه هسته‌ای و دیگر مسائل مهم سیاست خارجی ایران مسلط است معقول تر باشد. خبرگزاری فرانسه به نقل قول از تحلیلگرانی که نام آنها را نمی برد می نویسد جمهوری اسلامی در نقطه اوج نگرانی های آمریکا در منطقه جای گرفته است، چون واشنگتن نه تنها به چشم خود می‌بیند که تهران در تلاش است تا بمب اتمی بسازد که در خرابکاری در سیاست‌های آمریکا و آسیب زدن به منافع واشنگتن در عراق، افغانستان، لبنان و مناطق فلسطین‌نشین خاورمیانه کوشاست. گری سمور تحلیلگر سرشناس مسائل ایران یادآوری می‌کند که امیدوار است آقای اوباما نامی که تبریک آقای احمدی نژاد را یک سر نادیده انگارد، چون اگر آقای احمدی نژاد بتواند امتیاز گشودن باب گفتگو با آمریکا را بدون هرگونه پیش شرطی از آن خود سازد، مقام و جایگاه سیاسی از دست رفتهش را باز خواهد یافت.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
یک نهاد مدافع حقوق بشر آنچرا که سیاست سرکوب مدافعان حقوق بشر در ایران توسط دولت مردان جمهوری اسلامی نامید مورد انتقاد قرار داده است. برنامه نظارت بر حمایت مدافعان حقوق بشر در پاریس این انتقاد را پس از صدور حکم 15 سال زندان برای یاسر گلی، فعال حقوق بشر و دبیر کل اتحادیه دانشجویان کرد دانشگاه‌های ایران مطرح کرده است. بهروز کارونی گزارشی دارد در همین زمینه.
15 سال زندان برای یاسر گلی، فعال حقوق بشر و دبیر کل اتحادیه دانشجویان کرد دانشگاه‌های ایران. 11 سال زندان برای محمد صادق کبودوند، فعال حقوق بشر و رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان. و 5 سال زندان برای یوسف عزیزی بنی توروف، روزنامه‌نگار و نویسنده. اینها احکامی هستند که در هفته‌های اخیر برای این فعالان مدنی صادر شده است. این در حالی است که وکلای مدافع آقایان عزیزی بنی توروف، گلی و کبودوند معتقد به بیگناهی موکلان خود هستند. برای مثال یوسف عزیزی بنی توروف که در پی نارامی‌های اردیبهشت ماه سال 84 در خوزستان بازداشت شد، به اتهام اجماع و تبانی برای برهم زدن امنیت داخلی کشور از سوی دادگاه انقلاب به 5 سال زندان محکوم شده است. ولی صالح نیکبخت وکیل مدافع او تاکید می‌کند که موکلش هیچ اقدامی در این جهت انجام نداده است.
آقای عزیزی در شرایطی این اتهام بر او تحمیل شد که یک ماه قبل از این که حکم بدوی در مورد ایشون صادر بشه در روزنامه‌های ایرانی اعلام کردند من هر گونه تجزیه طلبی را قبول ندارم و محکوم می‌کنم و همواره هم خواهان این هستم که حقوق اقوام ایرانی در چارچوب قانون اساسی کشور حفظ و رعایت بشه.
مشابه این اظهارات از سوی نعمت احمدی وکیل مدافع یاسر گلی مطرح می شود که در سال گذشته بازداشت شد. اتهام آقای گلی در دادگاه انقلاب سنندج محاربه بود. اما نعمت احمدی اعتقاد دارد موکلش که فعال حقوق بشر است به هیچ اقدام مسلحانه‌ای دست نزده بود که بتوان آن را مصداق محاربه دانست.
بندان هوادار گروهک پژاک این اتهام رو داره، اما هواداری هم ادله‌ای رو مامورین که تحقیق کردن، تحقیق مقدماتی رو تکمیل کردن و حتی دادگاه ادله‌ای رو ارائه نکرد.
سومین مورد در خصوص محمد صادق کبودوند رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان است که در سال گذشته بازداشت شد. نسرین ستوده وکیل مدافع او اشاره می کند که فعالیت موکلش صرفاً فعالیت حقوق بشری بوده و حکم دادگاه انقلاب به خاطر تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر در کردستان صادر شده است.
آقای کبودوند به جای همه گونه فعالیت‌های مسلحانه این راه رو برای بهبود وضعیت مردم اون منطقه انتخاب کرده بود. در لیست اتهامات ایشون اتهامات دیگه‌ای هم ردیف شده بود، از جمله این اتهامات ارسال گزارشات به سازمان‌های وابسته به سازمان ملل بود، از جمله ارسال نامه و گزارش به دبیر کل سازمان ملل بود.
در این میان محمد سیف‌زاده وکیل مدافع در تهران با زیر سوال بردن محاکمه این فعالان مدنی در دادگاه‌های انقلاب و همچنین نبود هیئت منصفه در این دادگاه‌ها می‌گوید
با این مقدمات غیر قانونی قطعاً اون حکمی که صادر می‌شود هم سنگین است و هم غیر قانونی.
این گونه احکام برای فعالان مدنی برای نخستین بار نیست که صادر شدند. پیشتر یعقوب میرنهاد وبلاگ نویس و فعال مدنی در استان سیستان و بلوچستان اعدام شد. همچنین منصور اوسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه دوره 5 سال زندان خود را می‌گذراند. اما چرا چنین احکام سنگین قضایی برای فعالان اجتماعی در ایران صادر می‌شوند؟ محمد ملکی فعال اجتماعی پاسخ می‌دهد.
یا در این چند سال اخیر سعی میکنن که با این کارها رو با وحشت ایجاد بکنن و اشتباه بزرگشون اینه که فکر میکنن که میشه با این کارها مردم رو ترسوند و کاری کرد که مردم فعالیت نکنن و مبارزه نکنن.
تنها در حدود دو هفته اخیر احکامی که برای فعالان مدنی ایران صادر شده 31 سال است، یعنی تقریبا نیمی از عمر یک انسان. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران این احکام را بر اساس اتهام‌های سنگینی مانند محاربه، اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام صادر کرده است. به هر حال این احکام به هر دلیل و شرایطی که صادر شده باشند، آنچه که برنامه نظارت بر حمایت مدافعان حقوق بشر از ایران خواسته است، آن است که بر اساس استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر عمل کند و به هر گونه اقدام تهدیدآمیز و آزاردهنده در قبال تمامی مدافعان حقوق بشر در ایران پایان دهد.
گزارش بهروز کارونی را می‌شنیدیم. و اما در قم، نزدیک به یک ماه از بازداشت مجتبی لطفی مسئول وبسایت اینترنتی دفتر آیت‌الله منتظری می‌گذرد. پس از این مدت روز چهارشنبه دادستان ویژه دادگاه روحانیت قم اتهامات او را اعلام کرد. به گفته علی عبداللهی دادستان ویژه روحانیت قم، آقای لطفی متهم است به تهیه و توزیع جزوات و مقالات بدون داشتن مجوز و نشر اکاذیب. در گفتگوی با احمد منتظری، پسر آیت الله منتظری، درباره این اتهامات و علل آن جویا شدم. احمد منتظری چنین
میگه: تعجبه که یک مقام قضایی اینجور صحبت کنه. یعنی طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی قبل از اثبات جرم اصلا کسی حق نداره در مورد کسی که اتهامی به اون وارد شده بیاد به مطبوعات خبری بده و بخواد حیثیت اونو لکه‌دار کنه. اصل 39 قانون اساسی این رو میگه. و طبق قانون مجازات اسلامی باز تاکید شده که افراد تا محکوم نشدن کسی حق نداره اعلام کنه که اتهام اینها چی هست. تو اینا در اذهان جا میفته و بعد بیرون آوردن از اذهان مردم طول میکشه و هیچ وقت کامل هم خارج نمیشه. و در قسمتی هم که میگن این کارش به آیت الله منتظری ربطی نداره، کاملا اشتباهه. یعنی ایشون مسئول خبر دفتر آیت الله منتظری بودن و کارهایی که میکردن، نشریه رو که منتشر میکردن به نام اطلاع، نشریه دفتر آیت الله منتظری بوده، مسئولیتش خود به خود با دفتره و ایشون خود به خود کارهایی که مربوط به نشریه بود بعضی قسمتاش رو انجام میداد.
به تصور شما با دستگیری مجتبی لطفی در واقع قصد اینه که فشار بیشتری به آیت الله منتظری وارد کنند و ایشون رو وادار به سکوت کنند؟
بله، من فکر میکنم یک انتقام گیری هم هست. یعنی آیت الله منتظری روز عید فطر به نظام در واقع اعتراض کردن که چرا حسینیه که محل تدریس من هست بی جهت اون رو توقیف کردن و ما جا نداریم برای تدریس و برای مجالس سخنرانی. اینو ایشون وقتی که مطرح کردن خیلی عصبانی شدن مسئولین و بعضی جاها اظهار کردن که چرا آقای منتظری باز به نظام اعتراض کرده. و فکر میکنم بازتاب عکس عملش این شد که آقای لطفی رو دستگیر کردن و یک انتقام گیری از آیت الله منتظری در واقع.
برخی میگویند که با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری در ایران حکومت قصد داره که محدودیت بیشتری در زمینه اطلاع رسانی اعمال کنه با فشار وارد آوردن به روزنامه نگاران و وب نگاران. آیا با این نظر موافقین یا مخالف؟
تا حالا که اینجور بوده، با کمال تأسف تا حالا اینجور بوده، ولی امیدواریم با این پیشرفتی که حاصل شده در اطلاع رسانی و الان دنیا یک دهکده جهانی است و این کارها واقعا اثر مثبت که نداره هیچ اثر منفی هم داره. وقتی یک گروهی رو بیان بایکوت خبری کنن خود به خود مردم بیشتر علاقمند به اون گروه میشن، به اون طرز فکر میشن و مظلوم واقع شدن خودش آرا رو میبره بالا. و این همه تجربه کردن، تجربه های نادرست، من امیدوارم که این بار نخوان این تجربه رو باز تکرار کنن.
دادستان ویژه روحانیت در قم گفته که در ارتباط با آقای لطفی فعالیت های تبلیغی خلاف قانون، نشر اکاذیب و انتشار اسناد محرمانه را نمیتوان بی ارتباط با تشکیلاتی که با آن همکاری میکرده دانست. یعنی در واقع ایشون دقیقاً گفتند که در ارتباط بوده با دفتر آیت الله منتظری فعالیت های ایشون.
برای این تضاد و تناقضیه که در این مصاحبه هست. یعنی اولش میگن که ارتباطی نداره و پس از اون میگن ارتباط داره. بسیار مخدوش و خیلی عجیبه که یک مقام قضایی اینجور صحبت کنه. من امیدوارم خودشون قبل از اینکه ما بخوایم اعتراضی کنیم خودشون اصلاح کنن و حرفشون رو پس بگیرن.
حالا در این برهه از زمان شما چه انتظاری دارین و توقعتون چی هست؟
انتظار این هست که هر زودتر ایشون آزاد بشه. یعنی کسی که در دسترس هست و هر لحظه بخواد میتونن ایشون احضار کنن، بازجویی کنن، محاکمه کنن، دلیل نداره که در زندان به این صورت تحت فشار باشه. الان در واقع نگه داشتن یک زندانی در زندان انفرادی خودش یک جور شکنجه حساب میشه، شکنجه جسمی و روحی هر دو با هم. مخصوصا در مورد آقای لطفی که جانباز شیمیایی جنگ تحمیلی هست فشارها مضاعفه. من فکر میکنم اگر نظام ایشون رو آزاد کنه گام مثبتی در جهت حفظ آبروی خودش برداشت. اما امیدوارم که این صحبت ها و روشنگری ها باعث نشه که آقایون عصبانی بشن و بخوان باز عکس عمل بدی نشون بدن.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اتهام ارتداد و درخواست صدور حکم اعدام برای مردی که مدعی ارتباط با امام زمان و رمزگشایی از مسجد جمکران در قم شده بود موضوع اصلی روزنامه های امروز شهر قم بود. جزئیات بیشتر از همکارم رویا کریمی.
ظهور امام 14 این تیتر اصلی روزنامه پیام قم روز پنج شنبه 20 آبان ماه است. موضوع گزارش اصلی این روزنامه درخواست صدور حکم اعدام برای مردی به نام علیرضا پیغان بود که به نوشته این روزنامه ادعا می کرد امام زمان یا همان امام 12 شیعیان است. بنابر گزارش‌های منتشر شده و یکی از 5 مدعی امام زمانی است که در حال حاضر در زندان قم در بازداشت به سر می‌برد. مصطفی برزگر گنجی، دادستان عمومی و انقلاب قم در مصاحبه‌ای با رسانه‌ها در ایران اعلام کرده است که این 5 نفر طی ماه‌های اخیر ادعا کرده بودند امام 12، 13 یا 14 هستند و البته گویا مریدانی ریز برای خود دست و پا کرده بودند. ظهور و بروز چنین پدیده‌ای نه تنها در ایران که در جهان نیز کم سابقه نیست. اکبر کرمی فعال حقوق بشر در قم به رادیو فردا میگوید:
گویا اوقات صحبت از شیادی و کلاهبرداری میشه تحت عناوینی مثل مثلا ادعای امامت یا ارتباط داشتن با حضرت مهدی. گویا اوقات بحث اینه که اینها بیمارانی هستن که دچار توهم هستن و چنین ادعایی رو دارن و نهایتا ممکنه که این آدمهایی باشن که چنین باورهای مذهبی دارن، یعنی در واقع این ادعاها رو ببریم در سلک باور و عقایدی که این آدم‌ها دارن.
بنابر گزارش‌های منتشر شده، دادستان عمومی و انقلاب قم به استناد کتاب القائم که توسط آقای پیغان منتشر شده، وی را به ارتداد متهم کرده و برای وی درخواست حکم اعدام کرده است. هیچ اطلاعی در مورد اینکه دادگاه این فرد برگزار شده یا خیر منتشر نشده، اما در گزارش‌ها آمده است که تعدادی از مراجع تقلید پس از ملاحظه کتاب 700 صفحه‌ای القائم حکم ارتداد وی را صادر کرده و او را مفسد فعل ارض دانستند. احمد قابل کارشناس مسائل مذهبی در مورد استناد عنوان ارتداد به چنین اتهاماتی میگوید:
بحث ارتداد مربوط میشه به اصل ایمان نسبت به خدا و رسول و شامل موارد دیگر از نظر کلی توی نظریات فقهی و دستورات فقهی نمیشه. گرچه بعضی از علمای شیعه، اونم بعضی از علمای شیعه مدعی شدند که اگر کسی حکمی رو از احکام جزئی اسلام، حالا چه در حوزه عقاید چه در حوزه فقه، انکار بکنه که نتیجه اون انکار نبوت یا انکار توحید باشه، این هم مصداق حکم ارتداد میدونن.
علیرضا پیغان در حالی به ارتداد متهم شده است که وی اعتقاد داشته جمکران محل دفن امام 12 شیعیان بوده و قبله شیعیان باید به سوی این محل تغییر کند. این مسجد در قرن 4 هجری بنا شده و در سالهای اخیر توسط دولت نهم مورد بازسازی قرار گرفته است. احمد قابل معتقد است از جمله دلایل رواج خرافات در شهرهای مذهبی چون قم و مشهد، رویکرد اخیر طیفی سیاسی به این خرافات به قصد بهره برداری های سیاسی است.
قاعده این روند تبلیغی که در شهر قم وجود داره یا در محیط‌های مذهبی وجود داره در قضیه جمکران که فوق العاده اونجا رو دارن تقویت میکنن با اینکه هیچ اساسی نداره و حتی آیت الله خمینی اصلا در تمام مدت عمرش پاشو اونجا نذاشت، حاضر نشد یک ریال برای تقویت اونجا هزینه بکنه، ولی متاسفانه میبینید که الان دیگه تلویزیون جمهوری اسلامی و اینها فراوان به این مسائل دامن میزنن. به هر حال من به نظرم میاد اینا به قاعده داره شکل میگیره. اگر حاکمیت واقعا با اینا مشکل داره، باید اساس این گونه تصورات و شکل گیری این گونه تصورات رو بنشینه چاره کنه و دست برداره از این زمین سازی هایی که متاسفانه یک همچین محصولاتی رو به بار میاره.
اما همه اینها سبب نمی شود که درخواست حکم اعدام برای فردی که در رسانه ها به عنوان شیاد و کلاهبردار معرفی شده است توجیه شود. اکبر کرمی به رادیو فردا می گوید:
صدور چنین که درخواست هایی خیلی وحشتناک و غیر انسانیه. اگر واقعا اونجا که خودشون ادعا میکنن بیمار باشن، خب اینا باید تحت مداوای پزشکی قرار بدن. اگر اینها کلاهبردار باشن، بازم باید در چارچوب قوانینی که در مورد کلاهبرداری هست بررسی بکنن و در مورد اگر اینها باورها و اعتقاداتی دارن که در واقع نه زمینه کلاهبرداری مطرح بشه و نه مسئله بیماری، اینا در چارچوب
در قانون مجازات اسلامی که تاکنون در دادگاه‌های جمهوری اسلامی به کار گرفته می‌شود، اتهامی تحت عنوان ارتداد وجود ندارد. بنابر گزارش‌های منتشر شده، چندی پیش فردی به نام فریده ادعا کرده بود با امام 12 شیعیان ازدواج کرده است. وی از سال 85 تاکنون در بازداشت به سر می‌برد. همچنین حدود 10 تنها در شهر مذهبی قم مدعی ارتباط با امام زمان بودند که از میان آنها 5 بازداشت شدند.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
داستان‌های شاهنامه رو
این شاهکار ادبیات فارسی
از آزادی بیان و قلم و اندیشه
اجازه انتشار نمیدیم.
یک سر همه صدا می‌زدن که مرغ سحر مرغ سحر.
با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه
خبر، نظر، گفتگو درباره فرهنگ و هنر ایران و جهان عصر هر جمعه در نیمه دوم مجله شامگاهی بشنوید.
بیست و پنج دقیقه و 15 ثانیه از بامداد جمعه گذشته به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. یک آمریکایی ایرانی تبار که در کالیفرنیا زندگی می کند و از مدت‌ها پیش برای از میان بردن خشونت با اسلحه گرم در آمریکا فعال شده، میگوید برای ایجاد تغییر در هر جامعه‌ای باید از کودکان آغاز کنیم. این آمریکایی ایرانی تبار که از هنگام جنگ ویتنام به عنوان یک فعال اجتماعی اقدامات ضد خشونت خود را آغاز کرده، می‌افزاید وی از جوانی تحت تأثیر افکار صلح دوستانه مهاتما گاندی رهبر هندی قرار گرفته است. گزارشی داریم در همین زمینه از نادر وکیلی.
فریده کیومهر دادستان، یک آمریکایی ایرانی تبار، اعتقاد دارد که روزی خشونت در آمریکا ریشه‌کن خواهد شد. خانم دادستان که متخصص بیماری‌های مصری است، از هنگامی که دانشجوی دانشگاه میشیگان بوده، فعالیت‌های خود را علیه خشونت با اسلحه گرم آغاز کرد. انگیزه کیومهر دادستان برای پایان دادن به خشونت با اسلحه گرم وی را به سوی تحصیلاتی همچون بهداشت بین‌المللی کشاند. وی در تلاش‌های خستگی ناپذیر خود ضمن تماس با پدر و مادر کودکان، آنها را از خرید تفنگ‌های اسباب بازی برای فرزندانشان برحذر کرد و خطرات چنین اسباب بازی‌هایی را هرگز دست کم نگرفت. خانم کیومهر دادستان می‌گوید رویای من این است که ما روزی در جهانی سرشار از صلح و صفا زندگی کنیم. کیومهر می‌گوید رهبران سیاسی غالبا مردم ایران را به اشتباه مردمی دوستدار صلح نمی‌دانند، ولی باید با آنها بگویم که ما ایرانی‌ها به صلح و دوستی باور داریم. کیومهر که به عنوان متخصص بیماری‌های مصری شغلش در واقع جلوگیری انسان‌ها از بیمار شدن است، می‌گوید از مدت‌ها پیش خشونت با اسلحه گرم را نیز یک بیماری می‌دانستم. وی می‌افزاید تعداد انسان‌هایی که توسط اسلحه در آمریکا تلف می‌شوند هر ساله از هر بیماری دیگری بیشتر است. کیومهر که تحقیقات خود را سالها پیش در مورد تأثیر اسلحه گرم در جامعه آمریکا و تعداد قربانیان مربوط به آن آغاز کرده است، در سال 1994 یک مرکز تحقیقی غیر انتفاعی را نیز تأسیس کرد، سالی که وی موفق شد یک روز آن را نیز به نام روز صلح نامگذاری کند. کیومهر در مورد تمرکز فعالیت‌های خود بر روی کودکان می‌گوید اگر خواستار هر تغییری در جامعه باشیم، باید از کودکان آغاز کنیم. در روز صلح کیومهر از پدر و مادر کودکان می‌خواهد تا اگر تفنگ و یا سایر سلاح‌های اسباب بازی را در خانه دارند، به مرکز او تحویل دهند تا توسط هنرمندانی که وی با آنها در ارتباط است، این اسباب بازی‌ها به آثار هنری تبدیل شوند. وی می‌گوید کودکانی که با اسلحه بازی می‌کنند، در واقع سرگرم بازی کردن نقش خود به هنگام بلوغ هستند. کیومهر در این حال می‌گوید خشونت با اسلحه گرم چیزی نیست که بتوان آن را یک شبه و یا یک ساله از بین برد. خانم دادستان میگوید وی از آغاز جوانی تحت تأثیر مهاتما گاندی رهبر جنبش غیر خشونت قرار گرفت و بلافاصله برای پایان دادن به جنگ و گسترش صلح دست به کار شد. خانم دادستان در تظاهرات وسیع ضد جنگ ویتنام در دهه 60 و 70 شرکتی فعال داشته است. خانم دادستان تا به حال به خاطر فعالیت‌های صلح دوستانه خود چندین جایزه را از سوی مقامات کالیفرنیا دریافت کرده است.
گزارشی بود از نادر وکیلی و در اینجا یادآوری کنم که فیلتر شکن امروز رادیو فردا هست تبرزن.com و همونطور که میدانید آخرین خبرها و گزارشها بر روی سایت اینترنتی ما وجود داره و در فرصت مناسب در طول 24 ساعت شبانه روز میتوانید مطالعه کنید. شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا هست 20420221 1241 13. می توانید برای ما پیام بگذارید روی دستگاه پیامگیر و شماره پیامگیر یا اسمس رادیو فردا هم هست 20420-603-87-41-50. در این حال می توانید با ایمیل رادیو فردا برای ما پیام بفرستید و نشانی ایمیل ما info مخفف information هست در واقع info@radiofarda.com. و در اینجا به لحظات پایانی بخش نخست مجله نیمه شب نزدیک میشیم. خبرها را تا چند ثانیه دیگر خواهید شنید. آرمان مصطفی همکارم در کنار ما در استودیو است. تا چند لحظه دیگر.
این رادیو فرداست.
30 دقیقه و 5 ثانیه از بامداد جمعه گذشته است و ابتدا گزیده خبرها را میشنویم از آرمان مصطفی.
رئیس ستاد کل ارتش روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد که در اجرای طرح گسترده اصلاحات نظامی بیش از 160 هزار تن از ارتش آن کشور اخراج خواهند شد. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، ژنرال نیکولای ماکاروف میگوید این اخراجها برای سالهای 2009 تا 2012 برنامه ریزی شده است. به گفته ژنرال ماکاروف، دولت قصد دارد این نفرات اخراجی را در سیبری و خاوردور روسیه اسکان دهد. این اخراجها بخشی از برنامه آناتولی سردیوکوف، وزیر دفاع روسیه، برای تجدید سازمان نیروهای مسلح آن کشور است. روسیه قصد دارد برای ناوگانش در دریای سیاه یک پایگاه دریایی در ابخازیا بسازد. ابخازیا یکی از مناطق جدایی‌خواه گرجستان است که روسیان را به عنوان کشور مستقل به رسمیت می‌شناسد. دریاسالار ولادیمیر کامایدوف، فرمانده پیشین ناوگان دریای سیاه روسیه، در گفتگو با خبرگزاری روسیه اینترفاکس این خبر را تایید کرد. ناوگان دریای سیاه روسیه همکنون در بندر اوکراینی سواستوپول مستقر است، اما در سال 2017 باید این بندر را ترک کند. به گفته سخنگوی ارتش آمریکا، در عملیات انتحاری در شرق افغانستان 20 غیر نظامی افغان و 1 سرباز آمریکایی کشته شدند.
با سپاس از آرمان مصطفی به دنیای ورزش سفر می‌کنیم با فریدون شیبانی و خبرهای ورزشی.
کمیته استیناف فدراسیون فوتبال ایران باشگاه ملوان بندر انزلی را به دلیل رفتار ناشایست تماشاگرانش در مسابقه با تیم پیام مشهد به پرداخت 5 میلیون تومان محکوم کرد. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال علیرضا عباس‌ورد مهاجم استقلال را به دلیل درآوردن پیراهن خود به هنگام شادمانی از گل تساوی بخش به ملوان در انزلی 500 هزار تومان جریمه کرد. کمیته انضباطی باشگاه سایپا نیز به دلیل گفتگوی مطبوعاتی توسط 2 بازیکن ملی پوش این تیم، جلال حسینی و حسین کعبی و همچنین صابر میرقربانی، آنها را به جریمه نقدی و درج در پرونده و تعهد کتبی و محمد پروین را به تعهد کتبی محکوم کرد. در پیکارهای جهانی کاراته سال 2008 در توکیو ژاپن، امروز تیم کمیته مردان ایران بر قطر پیروز شد تا در دور دوم فردا با سنگال روبرو شود. سنگال در دور اول ماکائو را شکست داد. در اولین دور بخش کاتای تیمی ایران با شکست از اسپانیا حذف شد. در کاتای تیمی فرانسه به عنوان قهرمانی رسید و ژاپن دوم شد. مسابقه های انفرادی کاتا و کمیته از فردا آغاز می شود و در بخش زنان ایران با شهناز میرحیدری و هلن سپاهی قصد شرکت دارد که بر پایه گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، رئیس فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی در حال مذاکره با مسئولان فدراسیون جهانی است تا مجوز حضور این 2 بانوی کاراتکا با حجاب اسلامی را به دست آورد. فوتبال حذفی باشگاه‌های اروپا هفته شگفتی‌باری را پشت سر گذاشت. بعد از حذف رئال مادرید توسط تیم دست سومی یونیون در اسپانیا، دیشب چلسی و لیورپول در انگلیس و آژاکس در هلند هم از دور این رقابت‌ها خارج شدند. چلسی در خانه‌اش با ضربه‌های پنالتی 5-4 به برنلی باخت. در این بازی پرتاب سکی از سوی دروگبا، بازیکن ساحل آجی تیم چلسی، به سوی تماشاگران او را با پلیس و کمیته رسیدگی اتحادیه فوتبال انگلیس رو در رو کرد.
پس از خبرهای ورزشی، اینک برنامه نگاه تازه را میشنوید که مربوط است به رابطه انسانها و حیوانات با تهیه و اجرای محمد زرقامی و روزا آژیری.
نگاه تازه. E-I-E-I-O. With a here and a there, here a there, everywhere. Old MacDonald had a farm.
سلام، امیدوارم تعجب نکرده باشین صداها رو شنیدین. فکر نکنین وارد باغ وحش شدید. این برنامه نگاه تازه است. من محمد زرقامی هستم، یک صدای جدید. البته قبلا مهمون بود، حالا دیگه اومده اینجا قشنگ شده میزبان.
منم سلام میکنم، من روزا آژیری هستم. تعجب نکنین همونطور که محمد گفت صدای منو میشنوین. این هفته هانا چون مسافرته، من به جای اون اومدم برنامه رو با محمد اجرا کنیم با هم دیگه.
مثلا اینکه روزا خیالم نداره برگرده، فکر کنم تو مونده کار بشی.
بهش خوش گذشته، ولی در اساس به ما هم بد نمیگذره اینجا.
اما روزا بگو که این صداها چی بود و این موسیقی چی بود که شنیدیم؟
این موسیقی که با هم دیگه شنیدیم، محمد اگه یادت باشه وقتی ما مهد کودک میرم، نمیدونم تو مهد کودک رفتی؟
نه خوشبختانه من مهد کودک و اینا نرفتم، ولی یک دوره کوتاهی آمادگی رفتم.
خوشبختانه که خیلی خوب بود تجربه جالب. بعداً در مورد صحبت می‌کنیم. من رفتم. آره. توی مهد کودک یه شعری بود که می‌خوندن که یه جاش میگه من که جیک و چیک می‌کنم برات، تخم کوچیک می‌کنم برات، من برم بیرون. اینم که گوش کردیم اولد مکدونالد هاد ا فارم، یه چیزی مشابه همونه که توی کشورهای انگلیسی زبون توی مهد کودک ها میخونن برای بچه ها، آشناشون میکنن با صدای حیوان ها و کلا یه شعر بچه گونه است،
یه رابطه بین بچه ها و آره. حیوانات برقرار میشه. به هر حال حتما شنیدین، حتما متوجه شدید برنامه این هفته یه نگاه تازه نگاهی داره به رابطه ی انسان ها و حیوانات.
Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on that farm he had a cow, E-I-E-I-O. With a
moo moo
here and a there, here a there a everywhere a here and a there, here a there a everywhere. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O.
محمد، حالا خیلی ناراحت کننده است که من این خاطره در مورد برخورد با حیوانات تعریف کنم که این فقط فکر میکنم مختص ایران هم نمیشه. من یادم میاد یه روزی که داشتم میرفتم جایی، خیلی هم عجله داشتم، یه صدای
کجا داشتی میرفتی؟
دیگه نمیتونم بگم کجا.
عجبا، حالا بعدن برنامه تموم شده
صحبت میکنی. صدای میو میو گربه شنیدم و دنبال صدا گشتم، دیدم زیر ماشین دو تا بچه گربه یه خیلی کثیف که چشاشون هم بسته بود. اینا رو من برداشتم و آوردم توی خونه، مواظبت کردم ازشون و بهشون رسیدم دیگه. نشون به اون نشون اینا واقعا خونه زاد شدن دیگه.
مادر نگفت چرا اینا رو تو کوچه آوردی؟
نه دیگه، ما اصولا حیوان دوستیم و من فکر میکنم.
و تو فکر میکنی چی؟ و من فکر میکنم البته که بهتره الان بریم سراغ کی؟
دکتر جاوید آل داوود،
رئیس انجمن حمایت از حقوق حیوانات در ایران، تا بشنویم از فعالیت‌های این انجمن و البته اینکه در ایران بر حیوانات چی می‌گذره.
اگه ممکنه یه توضیح در مورد NGO حمایت از حیوانات بدین و اینکه از کجا و چه طریقی حمایت میشه اینجا.
انجمن حمایت از حیوانات 10 ساله در ایران تأسیس شده. اعضای مجموعه انجمن در حال حاضر حدود 7000 نفر هست. ما تقریبا 10 تا شعبه داریم و حدود 12 تا نمایندگی در شهرهای مختلف و استانهای مختلف کشور. این انجمن هم وابسته است به کمک‌های مردمی. البته انجمن حمایت از حیوانات تقریبا 4 سال پیش عضو انجمن حمایت از حیوانات جهانی شد. این عضویت فقط یه ارتباط با مجموعه و اونها نمیتونن اصلا در کشورها نقش فعال،
یعنی سمبولیک آقای دکتر،
اونها نمیتونن نقشی رو داشته باشن توی مجموعه. یعنی ما گاهی هم حتی ازشون خواستیم که مثلا توی زمینه حداقل اظهار نظر کنند یا مکاتبه‌ای بکنن، ولی مکاتبات یا نامه‌هایی هم که گاهی می‌نویسن خیلی محترمانه و خیلی در واقع رسمیه. یکی از دیدگاهشون هم در واقع اینه که یعنی کل دنیا همین هست، میگن یعنی باید دولت اون مجموعه اون کشور یه ارتباطی برقرار کنه. حاضرن مثلا فرض کنید در زمینه سگ‌های ولگرد گربه‌های بلی همکاری داشته باشن، حتی همکاری مالی، ولی یکی از شرایطشون اینه که یک بخش دولتی حداقل این مجموعه وارد بشه. بخاطر اینکه اونا میگن اگر ما بیایم مثلا فرض کنیم راجع به سگ‌های بلگر شروع کنیم با شما کار کردن، فردا اگر شهرداری که مسئول اصلی این قضیه است اومد و جلوی کار گرفت، ما نمیتونیم با اونا وارد بحث و مجادله بشیم، یا به هر حال ما اصلا نمیتونیم تو این زمینه وارد بشیم. حتما باید یه بخش دولتی باشه. همه جا دنیا هم همین حالت هست، ولی همه جا به هر حال دولت از این ایده حمایت میکنه و میگه من حاضرم که تو این کارها با شما باشم. ولی تو ایران متاسفانه از اولویت برخوردار نیست این قضیه که مثلا ما چنین کاری رو انجام بدیم.
چقدر نهادها و سازمانهای دولتی باهاتون همکاری کردن تا حالا؟
در مجموع تقریبا هیچی.
آقای دکتر این نفسی که کشیدین خودش گویا بود.
بله افسوس. میدونید علت این افسوس چیه؟ ما منابع زیادی رو مطالعه کردیم. ما حتی یک پیشنویس قانون حمایت از حیوانات تقریبا 4 سال 5 سال پیش نوشتیم که پیشنویسش رو به مجلس دادیم، به تک تک نماینده ها. 48 ماده واحده که ما پیشنویسش رو تقدیم مجلس کردیم، تمام رفرانسش در واقع منابع اسلامی بود. یعنی ما این همه توصیه راجع به حیوانات داریم که حتی پیغمبر خودش میاد بینی مثلا یه گاوی رو با آستینش تمیز میکنه، میگه بابا حیوانتون رو باید پاکیزه نگه داریم.
حتی من یادمه تو مدارس ما دوره‌ای که درس می‌خوندیم کتاب دینیمون یه داستانی داشت که توی اون داستان مثلا امام حسن با دست خودش به سگی غذا میداد.
خیلی از این چیزا داریم. این نشون میده که در واقع داره تبلیغ میکنه که آقا به حیوان ترحم کنید. حالا اومدیم دولت رو میگیم ما اسلامی هستیم، چرا اصلا بویی از اسلام در قوانین ما نیست؟
یه نکته جالبی رو اشاره کردین، گفتید که با دیده ترحم در متون اسلامی نگاه شده به حیوانات. آیا در جاهای دیگه دنیا هم همین گونه به حیوانات نگاه میشه؟
این حس به هر حال یه چیز روحی است، مربوط به انسانه، به خارج و داخلی کاری نداره. ما یه مطالعه روی مهد کودک‌ها داشتیم یه مدت و آماری که به دست آوردیم جالب بود که هر چی سن بچه‌ها میرفت بالاتر، تضادشون با حیوانات بیشتر میشه. این نشون میده که اون حس روحی انسان نزدیکی و دوستی با حیوانه و خودش رو خیلی نزدیک میدونه. اما وقتی میاد بزرگتر میشه، به خاطر آموزش‌هایی که از طریق افراد میگیره، از خونه حتی، مثلا شما ببینید خیلی مرسومه، بچه غذا نمیخوره، بهش میگن که اگه این غذا تو نخوری هاپوه میاد مثلا گاز میده. بچه از همون دوران کودکی کم کم با حیوانات دشمن میشه.
این فکر میکنیم مختص جامعه خودمون، یعنی توی ایران اینطوری برخورد میشه با بچه‌ها که بعد روشون این شدی اثر میذاره؟
شاید توی کشور ما بیشتر باشه این مسئله. از حیوان وقتی اسم میبرن آلودگی، خشونت، وحشی بودن، این چیزاشو میگن. هیچ وقت نمیان از اینکه حیوانات چه فایده ای دارن برای ما. هیچ قانونی در ایران وجود نداره برای حمایت از حیوانات. و اون پیشنویس قانون ما هم که داریم شاید با خنده و غیره باش برخورد شد.
اتفاقا گفتین خنده، حتما شما هم دیدین وقتی توی ایران صحبت میشه با مردم در مورد اینکه لزوم حمایت از حقوق حیوانات، میگن مگه حقوق انسان ها رعایت میشه که حالا ما دنبال این باشیم که حقوق حیوانات رو رعایت کنیم؟
بحثیه که همه جا هست و ما همیشه میگیم که اینا به هم ارتباط دارن. یعنی کسی که یه حیوانی تو خیابون ببینه افتاده نجاتش میده، مطمئنا آدم یکی از دل رحمه و انسان رو هم اگر ببینه همیشه. اما اگر حیوان رو لگد میزنه، بدونید که آدم هم اگر جلوش بیاد همون لگد رو به آدم هم میزنه.
آقای دکتر، چرا دولت‌ها کمتر توجه کردن و دغدغه اینو داشتن که از حیوانات حمایت کنن؟
چیزی که الان مشاهده هستیم وقتی بحث میشه همینو میگن که اولویت حالا نداره، حالا ما مسائل مهمتری داریم. و این مسائل مهمتر من نمیدونم کی میخواد تموم بشه.
درسته.
ما هم ببینیم که میزان قتل و غارت و جنایت داره رو به افزایش میره، به این خاطر که مهر و محبت و عطوفت تبلیغ نمیشه.
آخه فقط این نیست. ببینید چندی پیش این طرح امنیت اجتماعی که اجرا شد در تهران، آقای رادان که فرماندهی نیروی انتظامی تهران بزرگ در اون دوره به عهده داشتن، بازداشتگاهی رو درست کردن برای سگ‌ها و انجمن حمایت از حقوق حیوانات که شما متولیش هستید، گزارش‌هایی فرستادن که این سگ‌ها در وضعیت بسیار بدی نگهداری میشن و حتی ما تونستیم با دو نفر از کسانی که سگ‌هاشون بازداشت شده بودن گفتگو کنیم.
این استثناء بیشتر شامل سگ‌ها میشه در ایران و علتش هم برداشت غلطیه که یه عده‌ای دارن تصور می‌کنن سگ از نظر اسلامی نجسه. هیچ قانونی وجود نداره که سگ رو بتونن تو خیابون بگیرن. یه چیزیه که به هر حال خودشون در بردن و خودشون اجرا میکنن. ولی خب چون نمیشه به مثلا نیروی انتظامی بگه چه کارت غیر قانونیه، در واقع پشتوانه قانونی تا آیین نامه اجرایی کجاست؟ بنابراین نمیشه هم چیزی رو صاحبای حیونا با کسی مطرح کنن بگن آقا این کار مثلا مجوزت کو، قانونت کو، چیت کو. چیزی در دین اسلام از قرآن گرفتیم تا تمام احادیث وجود نداره که گفته باشه سگ نجسه. اگر این مسئله رو بشه مشخص کرد و بپذیرن که چنین اتفاقی هست، فکر می‌کنم از این واکنش‌های حاد نسبت به سگ‌ها بشه کمی کاست و جلوگیری.
شما اینا رو به آقای رادان هم گفتین؟
تمام کارهایی کردیم که بتونیم وارد این سیستم بشیم. میگن شما چون متخصص این کار نیستین، حرفتون پذیرفته نیست. حتی از مراجعی که قبلا داشتن و آیت الله قربی مثلا یکی از مراجع بودی که گفته سگ نجس نیست، در شهر خودش در زمان حیاتش تکفیرش کرده بودن تقریبا.
چه پیشنهادی دارین؟ یعنی فکر می‌کنین چه راهکارهایی وجود داره که مردم به اصطلاح با حیوانات نمیدونم چی بگم آشتی کنن، دوست باشن، دوستشون داشته باشن؟
این حس درونی انسانی هست. یعنی باید ما از اون طرفش هول ندیم، یعنی بگیم که بیا اون دوست داشته باش. ما باید جلوی اون تبلیغات منفی رو بگیریم، یعنی بذاریم اون حس درونی انسانی تبلور پیدا کنه. کار ما سعی میکنیم انجام بدیم، ولی خب ابزار تبلیغاتی اصلا نداریم. مشکلات به هر حال وجود داره، اما ما تلاش میکنیم دیگه. به هر حال ببینیم چی میشه دیگه، وقت هست.
خب این چیزایی که شنیدیم فکر نمی‌کنم چیز جدیدی بوده باشه، ولی میدونی محمد چیزی که هست فکر می‌کنم شاید یه زنگی تو ذهن ماها بزنه.
حالا بذار من یه خاطره ای برات تعریف کنم روزا. یک سگ کوچولویی من دارم که اینو از ایران با خودم آوردم اینجا، اسمش هم گودی خانه.
بله که چقدرم اصرار داشتی حتما یادی از گودی خانم بشه توی این برنامه.
آره اصلا این برنامه رو به نوعی شاید به خاطر ادای دین به گودی خان درست کرده باشم. اما این گودی خان زمانی که توی تهران بود و با ما زندگی میکرد ما همیشه مشکل داشتیم. چرا؟ چون یک سری در ساختمون ما بودن که به دلیل مسائل مذهبی اعتقاد داشتن که سگ نجسه.
خب این مصاحبه قابل توجه اون کسایی هم باشه که خیلی اصرار دارن بگن سگ نجسه. چون حالا الان گودی خان اینجا چه احساسی داره فکر می‌کنی؟
احساس می‌کنم که گودی خان وقتی اومد اینجا خیلی بهتر شد. گودی خان توی ایران که بودش خیلی عصبی بود، گاهی اوقات مردم باش بد رفتار میکردن، ولی اینجا نه، اینجا حتی اگه گودی خان پارس هم به کسی بکنه مردم بهش لبخند میزنن.
دقیقا همون تعداد گربه‌ای که ما تو ایران تو خیابونا میبینیم به جاش اینجا سگ میبینیم.
ولی در عوض اینها ولگرد نیستن مثل گربه هایی که تو تهران ولگردن و هیچ متولی حاضر نیست که اونا رو حمایت بکنه. بریم سراغ کسایی که حیوان دارن.
برو بریم.
بهناز و شهلا.
خیلی دوست دارم، از بودن با اونا لذت میبرم، حرکاتشون، زندگیشون، همه چیشون بهم انرژی مثبت میده، باهاشون خیلی شادم. و اینکه حیوانات چون بی زبونن خیلی احساس ترحم بهشون دارم و اینکه به نظرم حیوانات خیلی بی آزارن و خیلی زود با انسان اخت میشن و خیلی از حیوانات توی خیلی از موقعیت‌های زندگیشون به حمایت انسان‌ها نیاز دارن. به نظرم آدمایی که حیوانات رو اذیت میکنن به همین راحتی میتونن آدما رو هم اذیت کنن.
والا معمولا حیوانا بیشتر میام پیش من نمیرم دنبالشون، چون اینکه اونایی رو نگه میدارم که به من نیاز دارن. معمولا زخمیان، مریضن و کلا همه حیوانا دوست دارم، این فرق نمیکنه هر حیوانی باشه. بیشتر به خاطر معصومیتشون، چون نیاز دارن به ما و اگه ما بهشون نرسیم نسلشون از بین میره. حضور حیوانم بهم آرامش میده، احساس میکنم باعث زنده بودن یه جاندار شدم. وقتی به یه انسان کمک میکنی خواهناخات تو دلت یه توقعی هم داری ازش، ولی از حیوان هیچ توقعی نداری، فقط میخوای زنده نگهش داری و بهش محبت کنی.
صدای شهلا و بهناز رو شنیدیم از ایران، اما در جمهوری چک یانا و ران هم در مورد حیوانات نظری دارن.
Main reason why I have a pet is that
دلیل اصلی این که من گربه دارم اینه که دوست پسر من خیلی گربه دوست داره. از زمانی که با هم زندگی میکنیم دو تا گربه داریم و من واقعا الان خوشحالم که اونا هستن، چون قبلا نمیدونستم که چقدر جالبه که از گربه ها مواظبت کنی، باهاشون بازی کنی و با اونا زندگی کنی. گربه ها واقعا باهوشن، خیلی مهربونن. همیشه وقتی میای خونه با برخوردشون بهت خوش آمد میگن و ما واقعا دوستشون داریم. و از اینکه از اونا نگهداری میکنی ما اونها رو داریم خیلی خوشحالیم.
I find fish are easy.
من ماهی رو انتخاب کردم چون نگهداریش خیلی راحته. ماهی ها رو تو آکواریوم نگه میداری و اونا هم از آکواریوم بیرون نمیان. اگه سیستم فیلتر آب درست کار کنه و کلن همه سیستم هماهنگ با محیط زندگی ماهی باشه، دیگه لازم نیست که کاری انجام بدی. فقط لازمه یه ذره غذا بریزی و هر چند وقت یک بارم فیلترش رو چک کنی تا آب تمیز بمونه.
اما جستجو کردم روزا توی ترانه های ایرانی، دیدم هیچ کس بیشتر از محمد علی شیرازی که ترانه سرای خیلی قدیمیه، کارهای خیلی خوبی داره مثل سلطان قلب ها، مثل زندونی داریوش، مثل چرا نمیرقصی ویگن، در مورد حیوانات و رابطه با طبیعت ترانه نگفته اینقدر و ترانه هایی که یکی از یکی دیگه قشنگتره.
وقتی رسید
خب روزا جون بسته، الان میریم سراغ آقای شیرازی، این ترانه هم پخش میکنیم. بسته دیگه روزا جون، بریم بشنویم، بریم بشنویم.
وقتی رسید آهو هنوز نفس داشت، داشت هنوزم پره هاشو می‌ریسید، وقتی رسید قلبی هنوز تپش داشت، اما اونم چشمه‌ای بود که خوشگیر. وقتی رسید آهو هنوز نفس داشت، داشت هنوزم برهاشو می‌لیسید. دلتنگ از این سیار.
تعداد ترانه هایی که شما درباره محیط زیست، علاقتون به حیوانات سرودین خیلی زیاده. این علاقه از کجا میاد؟
احساس میکنم که آدم هم یه مهره کوچیک از کل این طبیعته و هر کسی این دقت رو بکنه احساس میکنه که هیچ حق بیشتر از هیچ کدوم از حیوانات از این طبیعت نداره. حساب کردم که وظیفه هر کسیه که یه مقدار در جهت دفاع از طبیعت و موجودات طبیعت هر چیزی که لازم و واجبه بزنه، بلکه اثری بکنی.
شما چه شکلی این دفاع از حیوانات رو توی ترانه هاتون به تصویر کشیدین؟
اینا هر کدوم یه زمینه ای داشته. مثلا اون شکاری که آقای ابی خونده، من بعد دوران نوجوانی یکی از اشخاصی که باشون معاشر بودیم بهشون شکارچی بود. از یک صحنه شکار رو توضیح داد که گفت که از پایین یک کوه عبور کردیم، من از پایین به یک حیوان شلی کردم، وقتی که با هزار مکافات رسیدم به اون حیوان دیدم که گلوله شکم اینو خالی کرده و اون جنینش رو زمین افتاده. و این مدت‌ها سال‌ها تو ذهن من بود تا اینکه تونستم جایی که میشد این حرفو بزنم پیدا کنم، اون ملودی که میشد اون حرفو زد پیدا کنم و اینو بسازم و ساختم شد شکاره.
گذار بالای کوه پناه جون کوچه، خفنگ تو میقره که زندگی چه کوچه. گذار بالای کوه پناه جون کوچه، خفنگ تو میقره که زندگی چه کوچه. دل تنگم دل تنگم دل تنگ از این.
ملودی رو آقای شمایی زاده به شما داد و شما روی ملودی این ترانه رو سرودین یا ترانه رو از قبل سروده بودین؟
رو ملودی ساخته شد.
این اولین کارتون بود برای حمایت از حیوانات؟
فکر میکنم اولین کار بوده. آره. خب این هم یک کاری بود که قرار بود که خارج از حیطه رادیو تلویزیون پخش بشه و اینو من تونستم که بسازم روی ملودی که البته بعدم توی فیلم ازش استفاده شد.
از قبل مشخص بود که ابی قراره بخونه؟
نه، این ملودی رو به من داد و نگفت که کی قراره بخونه، ولی گفت که یه خواننده از صدای قدرتمندی داره. ملودی بود که بیوش صدای مفتده بخونن. میشه گفت که اولین کار مهم و مطرح ابی بود.
پیام این آهنگ چی بود؟
انسان یه مهره کوچک از طبیعت و وابسته است. وقتی که ما موجوداتی رو از صحنه جیبی حذفشون میکنیم، مثل این میمونه که یک شاخه یک ریشه از این حیات رو داریم از بین میبریم.
این ترانه با سانسور هم مواجه شده.
اصل ماجرا این بود، شاید از 15 سال قبل از اینکه این ترانه رو بسازم این موضوع تو ذهنم بود که این حرف رو باید زد. و خب موقعی که قرار شد این تصویر بشه، یادم این که من یه مقدار ایستادگی کردم و اصلا شاید ذره شلو خلو کردم هم تنبی کردم، این آمدن یه قسمت شدن یه خط از اون اولش رو یکی دکه الان پایینش رو عوض کردن و تصویرش کرد.
اون خط تو یادتونه که چی بود که تغییر کرد؟
بله، اون سه خط اولش بود که لگم تصویر رسید آهو هنوز نفس داشت، داشت نمیدن برده هاشو میلیخید. وقتی رسید قلبی هنوز تپش داشت، اما اونم چشمه بود که خشکی. وقتی رسید، وقتی رسید که میبین جون تو تن و خون رو زمین میماسید. این خط سومی اصطلاح حل شده بود اون اجرای اولی. یه جمله آخرش هست که یک نفر از فردای خیلی نزدیک میگه تو غم دور به دلم گذاشتی، من نمیخوام دشتا رو خوش کنی، عاشق اون ها رو بودم که کشتی. یه فردای خیلی نزدیک رو برداشتن کردن دشت به دور.
اینو میگن جنگ بدون اعلان، جنگی که هیچ قاعده ای نداره. اینو میگن جدال نابرابر، جدالی که فایده ای نداره. یک نفر از دشت بدون آهو میگفت تو غم روی دلم گذاشتی.
شما از جمله کسانی بودین که همزمان با شروع دوباره این موسیقی فعالیت کردین و جالب این که پس از سالها باز هم ترانه سرودین، ترانه هاتون روی زبون مردم نشست، از جمله ترانه وقف پرنده ها.
بعد از انقلاب و شروع مجدد و موسیقی در ایران نسبت به زمان هم محدودیت خیلی بیشتر بود و خیلی بیشتر هست. خب بالاخره آدم که کار بکنه امکاناتی که وجود داره اونها رو میسنجه. من بودم که ازم دعوت کردن که دوباره کار بکنم، اومدم و بعد شنیدم که سازمان محیط زیست هم التماس صداهایی داشته که آره یه نگاهی هم بشه به مسائل محیط زیستی و فلان، و خب اولین شاید کار من بود بعد از انقلاب. با این نه آهنگ اون قدرت شکار بود و نه خواننده با اون توانایی و با اون کیفیت صدا. داستانش هم اینه که در زمانی که میخواستم این کار رو بسازم داشتم عبور میکردم از خیابون، دیدم تو شاخ و برگ یک فرد خمره‌ای، دیدم یه قاصدک گیر کرده تو این شاخ و برگا و به جایی که سفید باشه خاکستری شده در اثر آلودگی هوا و اون دود و فوتی که در تهران هست. من فکر کردم چقدر تأسف آوره که قاصدک که میخواست سفید باشه خاکستری شده و اون رنگش از دست داده.
آقای شیرازی، هیچ موقع سازمان های دولتی مثل محیط زیست از شما خواستن که باشون همکاری بکنین؟
متاسفانه نه. نه محیط زیست، هیچ کدوم از تشکیلات و دستگاه‌هایی که متولی عمومی هستن هیچ وقت به هیچ وقت یادی هم از ما نکرد.
پاکی‌های دنیا رو آلودی، این جور اگه بگذر نابودی، آی آدم رو با ندونم کاری تو زندگی رو خوشتین و خوشنود.
خب رضا، وقت زیادی باقی نمونده، فوری بریم سر مسابقه این ماه نگاه تازه
که سوژمون هست شمسی خانم در سرزمین عجایب. لطفاً یک داستانه که خیلی کوتاه حد اکثر در 10 سطر برای ما بنویسین و بفرستین.
داورمون رو بهتون معرفی کنم.
زوکایی هستم، روزنامه‌نگاری و خبرنگاری رو در واقع از 14 سالگی در ایران شروع کردم. اولین بار در نشریات اطلاعات شروع به کار کردم. کارم رو در مجله جوانان به سردبیری آقای رئی اعتمادی شروع کردم. روزنامه‌نگاری رو به راستی اونجا آموختم. تا قبل از انقلاب فعالیتون همچنان ادامه داشت. سال اول انقلاب هم باز همینطور. بعد دیگه من از اونجا کوچ کردم، اومدم بیرون. در بیرون از ایران هم یک سری فعالیت‌های همینجوری جست و گرفته داشتم تا رسیدم به لس آنجلس و سال 1980 2006 تصمیم گرفتم که مجله جوانان در اینجا شروع بکنم.
درود بر شما، علیرضا کرمانی هستم، شاعرم، پیشه هم روزنامه نگاریست. ناگفته نماند در دبیرستان و دانشگاه هم زبان و ادبیات پارسی خواندم. خواهشی هم دارم از شما که قلم بردارید و داستانکی بنویسید، همین که دوستان برنامه نگاه تازه خواستند. مهربانی کنید و بنویسید، نه برای اینکه ما داوری کنید، نه، برای اینکه ما را ببرید به دنیای داستانی خودتان تا باز هم نفس بکشیم در هوای شما.
شهریار لطیف‌زاده هستم، کارگردان فیلم سینمایی عشق 3000. جایزه مسابقه ماه نگاه تازه صدای موسیقی فیلممه به همراه کتاب کیمیاگر از پائولو کوئلو که خیلی دوستش دارم.
ممنون از اکبر،
ممنون از مهدی
و ممنون از اونایی که بدون نام برای ما پیغام فرستادن.
2042-021-12-41-14 شماره تماس ماست.
ایمیل ما هست jawanan@radiofarda.com.
بشنوید از بیژن مفید و شهر قصه اش تا هفته بعد که ما برمیگردیم.
اتل و متل زکینه توتی شکر شکن، اسم من رمینه شاعر شیرین سخن، بنده کمترین شاعر ماهرم من، تو شاعران تکم من، رفیق لکلکم من، دشمن اردکم من، صاحب قلکم من، یمن مبارکم من، زارب دنبکم من، کشنده ککم من، کفتر طولکم من، انار کالکم من، درویش و اهل حالم،
عاشق هلکم من،
دشمن پول و مالم،
عاشق پولکم من،
عاشق مالکم،
ساکن قلکم من، تکم من،
سرم رفت. برنامه نگاه تازه را میشنیدیم از محمد زرقامی و رضا آژیری و در اینجا به لحظات پایانی مجله نیمه شب نزدیک میشویم. اما به یاد داشته باشید که ایمیل، تلفن، اس ام اس رادیو فردا همگاه در دسترس شماست و می توانید با هر یک از این ابزار ارتباطی با ما در رادیو فردا تماس بگیرید و درباره مسائل مورد توجهتون اظهار نظر کنید. پیام های شما از این طریق به گوش هزاران شنونده رادیو فردا خواهد رسید و برای شنیدن یا مطالعه خبرها و گزارش های رادیو فردا به نشانی رادیو فردا مراجعه کنید و فیلتر شکن امروز هست tabarzan.com. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و در این شب جمعه برای شما شبی خوش و رویاهای شیرین آرزو می کنم. تا لحظات دیگر آرمان مصطفی گزیده خبرها را با آگاهی می رسانم. بهترین آهنگ